بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بس در این است که اگر یک مخالفی بعدن آمد مستبصر شد، اگر نماز یا روزه از او قبلن فوت شده به صورت کامل، خب این قضا بر او واجبه. اما اگر نماز و روزه رو آورده و فرض اول این است که بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده، الان که آمد استبصار پیدا کرد، اینجا آقایون می‌فرمایند که قضا واجب نیست. قضاء نماز، قضاء روزه، مثلا در زمان مخالفتش حج رفته، حج رو روی فقه خودشون صحیحاً انجام داده، الان که آمد مستبصر شد، باز دیگه حج بر او واجب نیست. یعنی اگر مستطیعم شد حج برش واجب نیست و با همون طواف زیارتی هم که به جای طواف نساء ما دارن، زنش هم برش حلال هست و مشکلی نداره. خب در این فرع گفتیم یک بحث این است که ببینیم قاعده چیه، که یکی دو جلسه راجع به قاعده بحث کردیم، اما بحث دوم مقتضای روایاته. اینجا خب روایات متعدد داریم، هم در کتاب الحج آمده، هم در کتاب الزکات آمده، در جاهای مختلف این روایات آمده که مضمونش همینه که اگر عملی رو انجام داده بعدن آمده شیعه شده، صلاتش، صیامش، حجش قضا نداره، فقط یک مورد رو به نام زکات استثناء کردن که حالا اونم عرض میکنیم. اون وقت اینجا روایات سه طائفه است. برخی از روایات میگه قضا نداره، برخی از روایات میگه اگر قضا کنه احب الیه، این عرض میشود که برای من محبوب تره که این رو بیاد قضا بکنه، و یک قسم دیگری از روایات هم که قبلا هم اشاره کردیم عرض میکنم که اونم یک مضمونی داره عرض میکنم. حالا روایاتو بعضی ها دو طایفه کردن، اینجا بعضی ها سه طایفه. حالا روایاتو بخونیم. این روایات عمدتاً در وسائل شیعه جلد نهم از همین چاپ آل البیت، کتاب الزکات، ابواب المستحقین للزکات باب سوم. تو باب سوم به نظرم سه تا حدیث هم بیشتر نیست در اونجا. این روایت اولی که میخونیم عرض میکنم که بهترین روایتش همون حدیث دومه که صحیحه فضلاست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه، که وقت عمر ابن عزینه از چند نفر نقل میکنه، هم از زراره، هم از ابن بکیر، هم از فزیل، هم از محمد ابن مسلم، هم از برید اجلی، از پنج نفر نقل میکنه. عمر ابن عزینه میگه این پنج نفر از دو امام نقل کردن، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام. انهما قالا، این دو امام علیهم السلام فرمودن فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء الحروریه والمرجعه والعثمانیه والقدریه. یک کسی جزء این فرقه های باطل بوده، حروری بوده، مرجعه بوده، عثمانی بوده یا قدری بوده. امامی اینا قدر مشترکشون است که امامی نبودن. ثم یتوب و یعرف هذا الامر، بعد توبه میکنه و ولایت رو میپذیره. و یحسن و رأیه، دیگه رأیش و نظرش درست میشه. خب حالا ایعید و کل صلات صلاها او صوم او زکات او حج او لیس علیه اعاده شیء من ذلک، آیا این عباداتش رو، نماز، روزه، حج و حتی زکات، اینا رو باید اعاده کنه یا نه اعاده نداره؟ حضرت فرمودن لیس علیه اعاده شیء من ذلک غیر از زکات، فقط زکات رو استثناء کردن. و لابد من ان یؤدیها، باز زکات رو باید بده. لانه وضع الزکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. خب اینم شنیدید که در فتاوا خب زکات رو احتیاط میکنن که به شیعه داده بشه، موضع زکات اهل ولایته. امام علیه السلام میفرماد همه عباداتی که انجام داده صحیحه، قضا نداره، فقط زکات رو چون در غیر موضعش قرار داده. مثلا ببینید شما اگر زید به عمر بدهکاره، 1,000,000 به عمر بدهکاره، حالا آمد این 1,000,000 داد به بکر، ذمه‌اش ساقط نمیشه که. خب اینجا هم همینطوره، زکات رو باید بده به اهل ولایت، رفته به غیر اهل ولایت داده، این دین از ذمه او ساقط نمیشه، اما بقیه مثل نماز و روزه و اینها ساقط میشه. حدیث دیگر حدیث اوله، صحیحه برید اجلیه، اینا رو ما سال گذشته به مناسبت حج، چون میده آقای این مسئله که الان در اینجا داریم میخونیم که آیا مخالف بعد الاستبصار باید قضاء نمازشو انجام بده، در کتاب الحج در مسئله 51 تحریر الوسیله حج اونجا میبود که اگر یک مخالفی مستبصر شد، حالا آیا بعد الاستبصار باز باید دوباره حج انجام بده یا نه، این روایات رو اونجا خوندیم، تحلیل کردیم، حالا داریم اشاره میکنیم بشه. در این صحیحه برید اجلی امام صادق فرموده کل عمل عمله و هو فی حال نسبهی و زلالته، هر عملی رو که ناسبی داره در حال نسب انجام میده. ثم من الله علی و عرفه الولایه، بعد خدا بر او منت گذاشت و ولایت رو به او داد. فانه یوجر علی الا الزکات، این اجر به او داده میشه مگر زکات. چرا؟ لانه وضعها فی غیر مواضعها، این زکات رو در غیر موضعش قرار داده. لانها یعنی اون مواضع اهل الولایه است. و اما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. خب صلات و حج و صيام قضا نداره، اما زکات رو دو مرتبه باید به اهل ولایت بپرزون. این حدیث یکم. همین باب سوم باز از ابن عزینه یه روایت دیگه نقل میکنه، به عنوان حدیث سوم آورده، در حالی که مضمونش با این روایت حدیث اول یکیه. و اینم خوب از همین کارهای صاحب وسائل گاهی اوقات کرده، در یه بابی گاهی اوقات دو تا سه تا روایت یه روایته، اما به عنوان سه تا روایت آورده، که اونم همینه، اونم کل عمل عمله الناس فی حال زلال او حال نسبه ثم من، اصلا مضمونش هم یکیه. چی؟ تو حدیث هر دو هست. فانه یوجر علی، هم در در سیف فضلا نیست، اما در حدیث اول و حدیث سوم هست. نگفتم این رو گفتم با حدیث سوم یکیه. باشه نه ابن همش ابن عزینه است نقل میکنه.
این حدیث اولی که شما الان فرمودید مال باب الطهاره
میدونم در سند حدیث اولو بخونید. بله اونجا منتها اون حدیث اول ابن عزینه از بریده ابن معاویه اجری نقل میکنه که ازش تعبیر کنیم صحیحه بریده اجلی. این حدیث سوم مال خود ابن عزینه نقل میکنه، یعنی بی واسطه نقل کرده این رو. بله بعیده حالا دوتا چون عرض کنم هم از یک امام نقل میکنه، عبارات هم مضمونش یکیه، به احتمال قوی این دوتا یه روایته. خب حالا ببینید آقایون، اون روایات هم رو عرض بکنیم. این روایاتی که داریم میگیم در کتاب الحج آمده در جلد 11 همه وسائل ابواب و وجوبهی و شرائطه باب 23 حدیث پنجم. بله یا حدیث ششم، حدیث پنجم. ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، میفرماید و کذالک الناسب اذا عرف فعلیه الحج. اذا عرف یعنی آگاه بشه به ولایت، فعلیه الحج و ان کان قد حج، ولو قبلا حجم رفته باشه. حدیث بعد حدیث ششمه، روایت علی ابن مهزیار قال کتب ابراهیم ابن محمد ابن عمران الحمدانی الی ابی جعفر علیه السلام انی حججت و انا مخالف. به امام باقر نامه نوشته که من در زمانی که مخالف بودم حج رفتم و کنت سرورتن فدخلت متمتعا بالعمره الی الحج، حضرت فرمود اعد حجک، حجت اعاده کن. خب پس ببینید یه روایاتی در باب حج داریم که امام به مخالفی که در زمان مخالفتش رفته حج اما الان مستبصر شده میفرماید حجت اعاده کن. خب این ظهور در وجوب داره. خب این بیانش که خیلی روشنه، این روایاتی که میگوید لیس علیه الاعاده، این نص در عدم الوجوبه، اون روایات ظهور در وجوب داره، این ظاهر رو هم بر استحباب باید بکنیم. یعنی بگیم اون روایاتی که امام میفرماد حجت رو بعد از استبصار اعاده کن، این حمله بر استحباب باید بشه و این روشنه، بحثی هم نداره. حالا ببینید اینجا اولا یه مطلبی رو مرحوم آقای خویی تو عباراتشون فرمودن، میفرمان این روایات یستکشف منها التخصیص فی ادله الاجزاء والشرائط والموانع. میفرماد ما وقتی میخوایم حج را سلات رو بیم لا سلات الا به طهورن، طهارت هم بیم مراد اینه، به این شکل باید وضو گرفت یا به این شکل باید تیمم کرد. خب حالا سنی هم که به این شکل وضو نگرفته، چطور الان که آمد مستفسر شد ما بگیم که قضا نداره؟ میفرد این روایات لسانش تخصیص در ادله اجزا و شرایطه، یعنی این اجزا و این شرایط در باب نماز، روزه، حج برای اون کسیست که مستفسر نشده باشه، برای اون کسیست که از اول مؤمن باشه، اما کسی که مخالفه بعدن استبصار پیدا میکنه این ادله شامل او نمیشه. و ولو بدون این وضوهایی که ما میگیریم، با یک وضوهای خودشون جعلی خودشون وضو میگیرند و نماز میخونن، این نماز دیگه نیازی به قضا نداره. پس ببینید آقای خویی میفرمان این روایات یستکشف منها التخصیص فی ادله الاجزاء و شرائط. و بعد نکته دومی که عرض کردم، این نکته تو عبارات صاحب جواهرم در یه قسمت دیگری، البته نه در اینجا، آمده این است که ولایت که یکی از شرایط صحت عباداته، که مرحوم آقای خویی هم نظر شریفشون همینه، ایشون هم معتقد است که اگر کسی ولایت نداشته باشه نمازش باطله، نه که نمازش صحیح اما مورد قبول نیست. ما سال گذشته اون قاعده رو بحث کردیم، قاعده بسیار قاعده مهمیه، یعنی این قاعده رو هر فقیهی، هر کسی که در فقه داره کار میکنه واقعا باید مورد دقت قرار بده که آیا ایمان از شرایط صحت عبادت هست یا نیست. اسلام مسلم از شرایط صحته، یعنی اگر کافر بیاد شبانه روز هم نماز بخونه فایده نداره، هیچ فایده نداره. و اگر بگیم کافر ازش قصد قربت هم تمشی پیدا بکنن، یعنی چون بعضی ها میگن آقا کافر اصلا نمیتونه قصد قربت بکنه، مرحوم سید در عروه میفرماید نه ممکنه یه کافری بگه آقا به همون خدایی که شما دارید میگید من میخوام تقرب به او پیدا کنم، ولو ازش قصد قربت هم تمشی پیدا بکنه، اما وقتی اسلام ندارد عبادتش باطله. این یه قاعده، شرطیت الاسلام فی صحت العبادات. قاعده دوم، این قاعده اول مورد اتفاق همه فقها هاست، این کسی درش انقلتی نداره، اما قاعده دوم شرطیت الایمان فی صحت العباداته، اینم تقریبا 90% از فقهای امامیه قبول دارن، ولی بعضیا مثل مرحوم آقای بروجردی قدس سره ایشون میفرماد نه ایمان شرط در قبولی عمله. این چیزی که حالا در زمان ما هم رایج شده این است که این شرط در قبولی عمله، اما شرط در صحت عمل نیست. ولی وقتی سید در عروه این مسئله رو مطرح میکنه، خود سید هم میگه ایمان شرط در صحته، و فقط مرحوم آقای بروجردی و یکی دو نفر دیگه حاشیه دارن، اکثر موحشین حاشیه نداره. ما هم به همین نظر رسیدیم، ما هم ادله قرآنیش رو آوردیم، ادله روایش رو آوردیم، یه بحث خیلی خوبی هم شد که ایمان شرط در صحت برای عمل. این که ما بیم بگیم آقا اگه کسی ایمان نداشته باشه حالا این عملش قبول نمیشه، و یکی از حرفایی که اونجا ما داشتیم و در ذهنم هم هست این است که ما تو روایات تفکیک بین صحت و قبول نداریم. این تو اصطلاح فقها هاست، فقها ها آمدن این اصطلاح رو درست کردن، ولی تو روایات وقتی میگن لا یقبل یه لیست به صحیحه تو روایات از فقها رفته توی اونا، ولی نه عرف متشرعه قدیم معلوم نیست همچین چیزی داشته باشه. این تو متشرعه متأخر اونم از کلمات فقها سرایت کرده به اونها، ولی خود متشرعه با قطع نظر از فتاوای فقها چنین عرفی رو نداره. ادله قطعی خب
قاعده الزام اصلا با هم قابل جمع نیست.
چی؟ حالا اجازه بدید آقای فیروزسوار یه خود اجازه فرمایید، الان ما بازی خود اینجا حرف داریم، خدا عنایت کنه درست حرف بزنیم. واقعا هر روز باید پناه به خدا برد که آدم میخواد حکم خدا رو با این ادله بفهمه، مبادا یعنی واقعا هر روز صبح که از خانه میایم بیرون خیلی ما باید به خدا پناه ببریم که مبادا یه کلمه ای رو خدای نکرده جا به جا بگیم. و من همیشه این مطلب رو در ذهن خودم میارم که وقتی خدای تبارک و تعالی به پیامبر میفرماید که اگر یک کلمه رو کم و زیاد بکنی این رگ گردن تو رو میزنیم، دیگه حالا حساب ماها دیگه خیلی روشنه. ما خیلی باید دقت کنیم و پناه ببریم به خدا، انشالله خدا کمکم بکنه و کمک همه ما، یعنی کمکمون بکنه انشالله. خب ببینید آقا این روایات، اینم قاعده شرطیت ایمان عرض می شود که در صحت عبادات. اولا یه مطلبی که همون جا بحث می کردیم این بود که این فإنه یوجر علی، آیا نمیشه ازش استفاده کرد که اگر ولایت پیدا نکند خدا بهش اجر نمیده، اما عملش صحیحه. اگر ولایت پیدا کرد یوجر علیه. یه احتمال در روایت که بگیم کل عمل عمله ثم عرفه الولایه یوجر علیه بعد الولایه، یعنی قبل الولایه این عمل. حالا یه احتمال که صحیحون اما اجر نداره، یه احتمال نیست که نه، اگر بعدن ولایت پیدا کرد خدا بهش اجر میده و حالا آثار صحت برش بار میشه. سب کنید، حالا گفتیم ولو به نحو، الان داریم عرض میکنیم ولو به نحو اینکه ولایت شرط متأخر باشه، بگیم آقا این اعمال همه باطل، اگر بعدن آمد ولایت پیدا کرد این اعمال آثار صحت برش بار میشه. یکی از آثار صحت دادن اجره. نیاییم بین صحت و اجر تفکیک بکنیم، بگیم آقا فإنه یوجر یعنی این عمل تا حالا صحیح بوده اما اجر نداشته، ولایت که پیدا کرد حالا بهش اجر میدن. در این مورد نه، ولی خب با قرینه ما میتونیم بفهمیم اینو، با قرینه میتونیم بفهمیم که وقتی خب اصلا همین روایت که میگه بعد که این ولایت پیدا کرد یو فإنه یوجر، ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که بعد الولایه یوجر، یعنی قبل الولایه، یعنی خب وقتی میگه بعد الولایه یوجر نه عمل گذشتهش، بعد که ولایت پیدا میکنه یوجر میشه شرط متأخر، لا محاله میشه شرط متأخر. عفو شده؟ اگه عفو شده پس چرا یوجر؟ یوجر علیه، یعنی این عمل برش اجر داده میشه. پس ببینید ظاهر روایت همینه که این عمل صحیح نبوده، کل عدم بوده، بعد که آمد ولایت پیدا کرد حالا شارع اون عمل رو براش اعتبار قائله و اجر میده. مورد بغض است اگر ولایت بعدا متعاقبش نیاد. چرا تعاقبی داره؟ چرا؟ آقا شارع میفرماید تو اگر بر عدم الولایه موندی این عملت مورد بغض منه. الله شان اون داشت اون روایت، این عمل شان اون، اما به شرط اینکه ولایت نیاد، به شرط اینکه بعدن ولایت نیاد، اما اگر بعدن ولایت آمد این اشکالی نداره، اجرم بهش میدن. یعنی این یک، یعنی یک عنایت خیلی. ببینید کافر بعد که مسلمان میشه میگیم خب اصلا تو اگه عملی هم انجام میدادی فایده ای هم نداشته، اما مخالف بعد از اینکه استبصار پیدا میکند تمام اعمال گذشتهش زنده میشه. حسنات، بله. نداره این عمله، نداره این عمله یوجر. خیلی خوب، حالا بذارید، بذارید من اون احتمال رو عرض میکنم. حالا بذارید ازده فرمید یکی یکی بیم جلو. این یک احتمال که بر اساس این احتمال، چون ببینید احتمال اول رو من دوباره تکرار کنم، احتمال اول این بود که بگیم آقا عمل اینا صحیحه بلا اجر بوده، حالا که ولایت پیدا کرد میشه ماجور، در نتیجه دیگه ایمان شرط در صحت عبادات نمیتونه باشه. این رو احتمال اول. رو احتمال دوم میگیم که نه آقا این عمل اصلا کل عدمه، کل عدمه، حالا که ولایت پیدا کرد این عمل زنده میشه، هم میشود صحیح هم میشود متعلق للاجر، که دیگه روی این احتمال دوم با قاعده، یعنی ازش استفاده میشد که ایمان هم شرط در صحته هم شرط در قبوله. نه فرقی نیست، نه تفاوت نیست. بذار من احتمالات عرض بکنم. اما یه احتمال سومی هم وجود داره اینجا. بید احتمال سوم این است که این یوجر رو بر همون حین العمل بیم کل عمل عمله فی حال نسبه یوجر علی، اونا رو خدا بهش اجرم میده، قبولم هست، اما زکات نه. اون وقت روی این احتمال سوم عرض می شود که بگه اون زمان که داشته عمل را انجام میداده همون زمان صحیح بوده، متعلق برای اجرم بوده، یوجر بر اون عمل. بخوایم، من میخوام این نکته را اضافه که میخوام در این بحث داشته باشم که سال گذشته نبود، دیروزم یه اشاره ای کردم. ببینید یک سوال اینجا اینه، من اول سوال مطرح بکنم. سوال این است که امام صادق و امام باقر علیهم السلام چرا میفرمانی نماز و روزه و حج قضا نداره؟ بله، خیلی خوب، اجازه بفرمایید. خیلی خوب، اینا حالا هیچ کجای روایت این نیست، حالا اجازه بهت عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سره میفرماید اینی که زکات رو میگوید یعیدها و تعلیل میاره که در موضع خودش که اهل ولایت صرف نشده، یعنی زکات حق الناس بوده، حق ناس از شیعه. خب بعد به قرینه مقابله بگیم آقا پس نماز و روزه و حج اونا حق الله، خدای تبارک و تعالی میخواد حق الله رو ببخشه، اینجا حق الله رو داره میبخشه، البته خدا داره میبخشه، یعنی ائمه دارن بیان میکنن. ببینید من مکرر گفتم، بازم تو پرانتز عرض میکنم، هر چی روایات رو آدم خوض بیشتر درش پیدا میکنه به این منصب تشریع ائمه بیشتر پی میبره، که اینا منصب تشریع داشتن، ائمه دارن بیان میکنن آقا در نماز روزه حج قضا نداره، در زکات قضا بده، او حق الله بقیه، یعنی او حق الناس بقیه میشه حق الله. مرحوم آقای حکیم این رو میگه، میگه خب بقیه میشه حق الله، اما مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همون کتاب الحج ایشون میفرماین که برای مستثنا تعلیل روشنه، لانه حق الناس، اما از کجا چون بقیه حق الله اونا مستثنا من قرار گرفته؟ ما نداریم تو روایت که برای مستثنا من یک تعلیلی بیاره و از این میخوان بگن از قرینه مقابلم چنین چیزی استفاده نمیشه، لعل اینکه امام فرمودن حجش نمازش روزش قضا نداره به جهت حق اللهی بودنش نیست، شاید جهت دیگه باشه. ایشون اونجای مطلب رو دارن، ما در کتاب الحج از آقای حکیم دفاع کردیم، گفتیم نه قرینه مقابله همینه، قرینه مقابله ظهور در این داره که اون میشه حق الناس، این میشه حق الله. خب حالا میخوام اینو عرض بکنیم رو فرمایش مرحوم والدمون، یعنی اگر کسی گفت تعلیل در مستثنامن برای ما روشن نیست، بگیم آقا چون حق الله خدا عفو کرده، خب بید آقا اگر این باشه، امتنان باشه، عفو باشه، خب تو زکاتش هم خدا عفو میکرد، خب خدا زکاتو جعل کرده، خب خدا هم میتونست بگه نه دیگه لازم نیست زکات بدی. نه، حق الناس مال شخصی خودشون، اما اونی که خدا قرار داده، زکات یه امریست مثل خمس، این رو خدا میتونست این کار انجام بده، و اینطور نیست که میخوام عرض کنم بحث عفو و امتنان و اینها نیست. حالا ببینید، نه یه لحظه فرمایید، یعنی حتی اگر حجت باشیم
یه قریبه یه روایت هست کنم فلیس علیه غذاها یا راوی میپرسه که اعاده داره، یعنی مرتکز راوی و تعبیر امام ظهور در این داره که اینجا یه غذایی با این رو
باطن یه غذا و اعاده صحبت هست. اما اینجور خواهد که غذا رو مصادر کرده حالا یا ما یا خداوند.
خب میدونم، یعنی مثل امتنانه. خیلی خوب، حالا ما عرض مثل که اگه امتنانه چرا زکات رو استثنا کردن؟ آقا اولا تو روایت هم نداره، روایت داره که لعنه و وضعه ها فی غیر موضعه ها. میدونم این حق شیعه هم خدا قرار داده، نه حق شخصی افراد باشه، اینو خدا قرار داده، این خدا قرار داده. عرض میکنم که حالا من میخوام اینی که دنبالش هستم که احتمالش رو مطرح بکنم، آیا نمیشه گفت که در این موارد استثناء که میگه، در این مواردی که میگه قضا نداره، نماز قضا نداره، روزه قضا نداره، حج قضا نداره، بگیم اینجا قاعده الزام پیاده شده، یعنی بگیم آقا چون این سنی به اعتقاد خودش عملش صحیح بوده تکلیفش ساقطه. یعنی قاعده الزام میگه که آقا این عملی را به اعتقاد خودش صحیحاً انجام داده، حالا که به اعتقاد خودش صحیحاً انجام داده قضا نداره دیگه. یعنی دیگه بحث امتنان نیست اصلا، که اجازه فرمایید، بحث امتنان نیست که بگیم خب حالا شاره داره امتنان میگذاره بر اینا. عرض میکنم که و چه بسا، خب اگه امتنان بود شاره باید تأکید کنه حتی الامکان انجام بدید، به مقداری که میتونید انجام بدید، این داره عبادات از دست این فوت میشه. اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، نه دیگه، حالا خیلی، یعنی دو تا روایت داریم آیت حجک مثلا، ولی این روایت این طرفی خیلی بیشتره، این روایتی که لیس علیهم قضا اون خیلی زیاد داریم، مثلا متواتر هم یا مستفیض هم هست. حالا ببینید آیه رو این فکر کنید شما که اصلا این روایات بحث امتنان نیست، بعد بگیم آقا ائمه بالاخره روی ملاکی فرمودن که این قضا نداره، اینطور نیست تعبدن بگن حالا ما میگیم قضا نداره تمامه دیگه، تعبدن نه، یه ملاک در نزد ائمه است. و من همیشه گفتم آقا گاهی اوقات این که میگم گاهی اوقات فراوونه، ای کاش خدا با آدم 100 تا عمر میداد بشینه آدم این روایات رو از این زوایایی که، یعنی ما اصلا روایاتی داریم امام یه حکمی رو فرموده اسم قاعده رو اصلا نیاورده ولی بر اساس اون قاعده است. الان در همین قاعده الزام عرض میکردم به بعضی از آقایون در این جلسه بین الدرسین، اونجا عرض میکردم که روایت داریم کسی از امام سوال میکنه که آقا اگر یک سنی بره دختر شیعه رو عقد موقت بکنه درسته یا نه، یا اصلا سوالم نباشه، امام در جواب میفرماد المتعتو حلالون علا من عرفها و حرامون علا من جهلها. اگر کسی متعه رو از جهت دینی قبول داره حلاله براش، اگر از جهت دینی قبول نداره حرامه. خب این بر چه اساسیه؟ این رو قاعده الزامه دیگه، یعنی توی سنی که متعه رو حرام میدونی به تبع اون مولای علیه ما علیه، خب تو حق نداری بدید که ازدواج موقت بکنی، حرام بر تو. اجزه فرمه اونا رو گفتیم اونجا جوابشو، جواب همین سوالو، او الان حق نداره بیاد دختر شیعه رو بگیره، حرامه. میخوام عرض کنم بید حالا همین مقدار این روایت بر اساس قاعده الزامه، یا اون صحیحه حلبی، من اینا رو تو اون کتاب قاعده الزام آوردم، در صحیحه حلبی که بیع المیت لمن یستحلها، این رو قاعده الزامه. خب حالا این من فقط احتمالش رو میخوام عرض کنم آیون، این قسمت که امام میفرماد نماز روزه حج اینها قضا نداره، این رو قاعده الزامه، رو قاعده الزام این عملی را بر طبق مذهب خودش انجام داده. صبر کنید، عرض میکنم بذارید فرمایید اینو اول حلش بکنیم. این رو ببینید، اگر کسی سوال کنه امام چرا میفرماد اما الصلاة والحج و سیام فلیس علیه قضا اون. چرا؟ بگیم آقا لعنه او حق اللهه، امتنانه. خب میگم آقا امتنان در زکات هم میتونه از جاری بشه. یعنی خیلی بعیده که بگیم آقا الان امتنانن در باب کافر الاسلام یجوب ما قبله، در مقام امتنانه. اما اینجا هیچ قرینه ای بر این که اینجا امتنان باشه. ولو یه عبارتی رو دیدم که صاحب جواهر داره، ببینید بله کافرم باید زکات رو بده. بله بله نه 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 ملازمه نداره، با اینکه حالا اونجا واقعش امتنان است. یعنی اصلا کسی که کافر شد این قضا نمازهاش قضایش هم بر عهدهش بوده. ببینید اجازه فرمایید در کافر قضا بر عهدهش بوده، اما در این ناسبی ما قبلا وقتی که قاعده رو ذکر کردیم بودیم قضا برش واجب نیست. به اعتقاد خودش لیس علیه القضا. نه اجازه فرمایید به اعتقاد خودش لیس علیه. اول روشنش بکنیم تا من زکات عرض بکنم. کافر اصلا به اعتقادش تکلیفی نداره. نه اصلا تکلیفی نداره. این آدم نمازشو خونده، الان در با خیال راحت میگه من دیگه نمازمو خوندم، تکلیفمو انجام دادم، امام میخواد بفرمد رو قاعده الزام. عرض کردم باز کلمه الزام شما رو به اشتباه نیندازه که یه چیز بدی باید بر عهدش بیاد. قاعده الزام یعنی ترتیب آثار صحت بر عملی که یک کسی بر طبق اعتقاد خودش انجام میده، این میشه قاعده الزام. اون وقت بگیم که روی اساس فرموده که اینا صحیح بوده دیگه نیاز به قضا نداره. یعنی لیس علیه قضا اون بخواد مقتضی قضا رو از بین ببره. در اینها میرسیم. خب آقا در باب زکات چطور؟ بگیم آقا زکات یه اهمیت بیشتری داره. یه مقدار خدا میتونست اینم امتنان بکنه، بله قبول داریم میتونست این امتنانم بکنه، منتها چون یه نفع و مایی هم برای عده‌ای داره اینجا برای رعایت اون جهات این امتنان نکرده. نه اینکه نتونست امتنان بکنه و نمیتونه، میتونست امتنان کنه، امتنانم بگه زکاتم نباید داد. لذا در باب زکات مقتضی برای اعاده وجود داره، اما در باب در اون موارد مقتضیش وجود نداره. رو قاضی الزام لیس علیه قضا اون چه؟ نه تو زکات چون این جهت ناس بودنش، چون بالاخره یک منفعتی هم باید به عده برسه، لاهمیته باید این کار رو انجام بده. این حالا عرض کردم حالا احتمالیست که ما داریم میدیم تو این روایات دیگه العلم و اندهم هست، اما خواستم این احتمال عرض کنم. حالا نتایجی که از این روایات گرفته میشه انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.